خنکای حرم نسیم محبت توست،
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم.
پناهم می‌دهی آیا؟
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نوار خانه‌ات قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا؟ من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسرزا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره های ذریعت ضعف های تنهایی ام را مرهم است. امانم می‌دهی آیا؟ شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته های مهربانی تو هم.
به دانه های اجابت مهمانم میکنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگوشا، اما قلبم را به پنجره های ذریعت محکم تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
لحظاتی سرشار از خیر و برکت و معنویت برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنیم. با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار لحظات شبانه شما هستیم و همینک از شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنم شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ باشید.
نویسنده بزرگ و ناماشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
اما در مورد کتاب نشر و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
زیر سقف آن آسمان آن ابدیت، هر چه شعر که از برداشتم خواندم، به زمزمه‌ای برای خیش و هر چه دقیق تر که توانستم در خود نگریستم تا سپیده دمید و دیدم که تنها خسی است و به میقات آمده است و نه کسی و به میعادی، و دیدم که وقت ابدیت است، یعنی اقیانوس زمان و میقات در هر لحظه ای و هر جا و تن، تنها با خیش، چرا که میعاد جای دیدار توست با دیگری، اما میقات زمان همان دیدار است و تنها با خیشتن. و دانستم که آن زندیق بستامی چه خوش گفت وقتی به آن زائر خانه خدا در دروازه نیشابور گفت که کیسه های پول را بگذار و به دور من طواف کن و برگرد. توفیق یزدان را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. بخشی از کتاب خسی در میقات رو شنیدید، نوشته جلال آل احمد. سلام بر تو که سین سلام بر تو رسید، سلام گرد جهان گشت و خوشتر از تو ندید. آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه زنده کتاب فرهنگ و میزبان شما در اینجا استدیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ در پایتخت تهران، محله جام جم. ما هر شبانگاهان با کتابی در دست و دغدغه های بر دل کنار شما هستیم. شما یک برنامه تخصصی با موضوع کتاب رو گوش میکنید، کتاب فرهنگ. امروز سالگشت کوچ نویسنده، منتقد، پژوهشگر و اهل تفکری است که خیلی از ما او رو به نام و به یک راه و احتمالاً به اندیشش میشناسیم. زنده یاد جلال آل احمد. برنامه امروز کتاب فرهنگ رو هم در تقاطع موضوع کتاب و جلال قرار داده ایم. نام دو کتاب رو خواهیم برد، دو کتاب و روند نوشتن اون دو کتاب با شما صحبت میکنیم که در مورد جلال آل احمد نوشته شدن. شاید برنامه یا سخن در مورد آثار جلال زیاد شنیده باشید، اما شاید کمتر به آثاری که درباره او نوشته شده اند پرداخته شده باشه و اونها رو شنیده باشید. دو کتاب رو پیش کشیدیم در برنامه امروز کتاب فرهنگ، در مورد کتاب عجیب و خواندنی جلال ناخوانده با شما صحبت میکنیم. یعنی یک شمایل متفاوتی از جلال در این کتاب رقم خورده، و نیز در مورد کتاب جلال آل احمد و معاصرانش. در برنامه امروز کتاب فرهنگ از شما میپرسیم که کدام یک از گزینه‌هایی که میگم از آثار جلال آل احمد هستند. گزینه یک، یک چاه و دو چاله. دو، از رنجی که میبریم. سه، سنگی بر گوری. و 4 همه موارد. میتونید برای پاسخ دادن به این پرسش در برنامه زنده کتاب فرهنگ با ما همراه باشید، با ما تماس بگیرید یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. ما 2 شماره تلفن داریم و 1 شماره پیامک، 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. چنان که بر روال گذشته برنامه کتاب فرهنگ هستیم، در این برنامه هم در کنار کارشناس ارشمند برنامه ایم، سرکار خانم زینب آزاد، که این دم در استودیو حاضر هستند. درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام، شبتون بخیر. امیدوارم که این روزهای پایانی تابستان به خیر و خوشی سپری بشه.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. امروز چه خواهیم داشت؟ من این مقدمه کوتاهی گفتم، شما بیشتر برام بگین.
بله، همونطور که شما اشاره کردین، امروز سال روز در گذشته جلال آل احمد، نویسنده و منتقد مشهور گذشته ما ها. حالا سن ما که اصلا قد نداده و فقط تونستیم آثارش رو بخونیم، و قرار امشب هم در مورد 2 کتابی که درباره جلال نوشته شده صحبت کنیم و سیر و سلوک جلال قدم بزنیم، ببینیم چه خبری بود.
بسیار خوب، فکر میکنم که به واسطه این 2 کتاب، احتمالاً کتابهایی که در پسین این کتاب ها هم نوشته خواهند شد در مورد جلال، چون دقیقاً نویسنده ایست که حرف و حدیث پیرامونش خیلی زیاد بود، یعنی مخالفان و موافقان بسیار داشت، و اصولا شما نمیشه که بی چیزی باشید و اینچنین اطرافتون حرف و گفت و صوت ایجاد بشه. بنابراین چیزی برای اندیشیدن در تفکر جلال و احتمالاً چیزهای بیشتری برای خواندن در داستانهای جلال وجود داره. من به شخص جلال داستان نویس رو خیلی خیلی بیشتر از اون جلال متفکر دوست می‌دارم واقعا.
درسته. البته خب طبیعت و ذات انتقاد و کسی که انتقاد میکنه اینه که طبیعتاً افراد بیشتری حالا نسبت بهش جبهه میگیرن یا صحبتهایی در موردش میکنن، و خب چون یک بخش بزرگی از جلال انتقاد کردنش بوده و به عنوان یک منتقد و متفکر شناخته میشده، طبیعتاً این حرف شما درسته. و اما در مورد جلال داستان نویس، ما داستانهای زیادی از جلال الان داریم و برای اون به یادگار گذاشته، داستانهایی که از نظر ادبی و از نظر قلم بسیار قوی هستند و شاید بشه گفت در لابلای همون داستانها هم انتقاداتش رو بیان کرده، حرفاش رو زده، تفکر و خط فکریش رو هم بیان کرده، اما ما در نهایت با داستان مواجهیم. داستانی که در لابلای خطهاش ما جلال رو میبینیم و اون روحیه تفکری و انتقادی جلال به وضوح برامون مشخص.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما، متشکرم. با ما همراه باشید در برنامه زنده کتاب فرهنگ. شما پرسیدیم که کدام یکی از گزینه‌هایی که براتون می‌خوانم از آثار جلال آل احمد هستند. 1 چاه و 2 چاله، 2 از رنجی که می‌بریم، و 3 سنگی برگوری، و گزینه 4 همه موارد. می‌تونید با ما تماس بگیرید با 2 شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید 220-485 و 220-588-20. شماره تلفن‌های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. در همین پیشانی برنامه خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید، برای اون پیامک فرستادید، با اون تماس گرفتید. آقای سید مهدی هاشمی اردستانی از تهران برای اون پیامک فرستادن، عفت شاد سپهر همچنان از تهران، محمد ساکی از خرم‌آباد و محمد رضا اکبری از شاهنشهر اصفهان و حسین فریدونی از شهرستان بهار. متشکرم که با اون همراه هستید، همچنان هم کتاب فرهنگ گوش کنید. دفتر کتاب‌های برنامه امشب کتاب فرهنگ رو به تعبیر میگوشایم، دفتر کتاب رو هم میگوشایم، واسه خودش جالبه. در مورد کتاب نخست میخواید گفتگو کنیم، نخست و آن جلال آل احمد و معاصرانش، آقای امید طبیب‌زاده.
بله، ما همونطور که توی بخش قبلی گفتیم، جلال آل احمد رو به عنوان یک منتقد صریح و بی‌پرده میشناختند غالب هم نسل ها و متفکرانی که اون دوره زندگی میکردن و بسیار هم در مورد این وجهه جلال نظر دادن. آقای طبیب‌زاده توی کتاب جلال آل احمد و معاصرانش رفته سراغ این که از ارتباط جلال با اطرافیان و هم نسلاش خواسته صحبت کنه و تلاش کرده روابط پیچیده اونها رو تحلیل کنه و با دقت با استفاده از آثار خود جلال آل احمد، یادداشت‌هایی که مونده درباره خود جلال و دیگر نویسندگانی که هم نسل و هم عصر بودند با جلال صحبت کنه. این کتاب اومده چند تا مقاله رو در کنار هم قرار داده و با چند تا از
چهار مقاله است.
بله، با چند تا از هم نسل های جلال خود جلال رو مقایسه کرده.
بله.
و توی این مقایسه رفتارها و تفکرات هر نویسنده ای رو که در مقابل جلال قرار داده رو بررسی کرده و حالا تفاوت‌ها، شباهت‌ها، سیر و سلوک‌هاشون رو بیان کرده. نکته‌ای که این کتاب داره اینه که یه حالت رمزگشایی داره از اشاره‌هایی که جلال آل احمد در کتاب‌ها و یادداشت‌هاش داشته و به ویژه توی کتاب یک چاه و دو چاله که حالا یکی از گزینه‌های سوالمون هم هست، معتقدند که توی این کتاب کلمات رمزآمیز و گزاره‌های اسراری خیلی استفاده کرده و به نوعی داره توی این کتاب آقای طبیب‌زاده اونها رو پرده برداری میکنه و تبیین میکنه برای مخاطب در مقابل معاصرانی که قرار دارند با جلال. به نوعی میشه گفتش که سه تا مقاله از این چهار مقاله کتاب هم تکمله‌ای هست بر همون کتاب و شاید بشه به عنوان یک مکمل، یک کنار دست، اصطلاحش رو خیلی
بله.
نمیدونم چیه. توی این کتاب رو میتونیم به عنوان مکمل اون کتاب معرفی کنیم و اون سه مقاله تکمله‌ای بر اون کتاب باشه. از طرف دیگه این که آقای طبیب‌زاده توی این کتاب اهمیت روابط شخصی در شکل گیری آثار ادبی رو داره بیان میکنه و این که با هر کی بشینی بوی همون رو میگیری رو به وضوح
خور رو نگیری اون بوی
دقیقاً به وضوح داره توی این کتاب مطرح میکنه و جلال رو گذاشته جلو آینه داره بررسیش میکنه. اینطوری بگیم بهتر.
فکر میکنم که الان هم میتونیم با آقای طبیب‌زاده همراه باشیم و از طریق تلفن صداشون رو بشنویم. درود بر شما آقای طبیب‌زاده، خیلی خوش آمدید به کتاب فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید قربان.
واسه خوشحالیه. شما که کتاب بنده رو معرفی می‌کنید.
تن درست باشین، وظیفه ماست. من محمدیان هستم، گوینده برنامه‌ام در استودیو. خانم آزاد هم حاضره، ما به اتفاق با شما گفتگو می‌کنیم.
خیلی خوشبختم قربان شما.
سلام آقای طبیب‌زاده، شبتون بخیر. زنده باشید. من برم سراغ اصل مطلب و سوال اصلیم رو از شما بپرسم. اینکه چه چیزی در جلال آل احمد اون رو تبدیل به یک آدم اهل تفکر کرد و نسبت به هم عصرانش مطرح تر شد؟
از جهت که آل احمد یک ویژگی خیلی خاصی داشت که متأسفانه بعد از اون در روشنفکران ما کمتر ما این ویژگی رو میبینیم و قبل از اون هم نبود. اینکه چرا در این دوره این ویژگی به وجود میاد و اون این هست که فرد برای آزمودن نهله های فکری که میبینه، دیدگاه هایی که باش آشنا میشه، هرچه میره و وارد اون جریان میشه به حدی که تبدیل میشه به بخشی از اون جریان و بعد از درون نقد میکنه. این کاری بود که مثلا با حزب توده کرد، وارد حزب توده شد، یکی از در حق به رغم سن کمش توانست سل رشد بکنه در حزب توده و دیری نگذشت که متوجه شد حزب توده دارای چه اشتباهاتی هست. مهمترین اشتباهش هم این بود که تحت تاثیر فرمان شوروی بود، به جای اینکه مثل احزاب کمونیست اروپا خودشون صاحب نظر باشند. به همین دلیل از حزب توده آمد بیرون، ولی علاقه خودشو به شوروی از دست نداد. هم مثلا همچنان فکر میکرد شوروی پایگاه زحمتکشان جهان و این حرفا، و با خلیل ملکی وارد یک جریان جدیدی شد و در همون مسیر رفت. اما باز دیری نگذشت که فهمید شوروی هم بیش از اون که به منافع زحمتکشان باشه، منافع خودشه و منافع ملی ایران داره این وسط فدای منافع شوروی میشه و از اونجا هم برید. این ویژگی خاص آل احمد بود که خودش رو و دیگران رو به شدت نقد میکرد و هیچ گونه رحمی هم به اصطلاح نشون نمیداد. همین هم به قول شما باعث شد دشمنان زیادی پیدا بکنه، ولی خب این قضیه شامل حال خودش هم میشد و خودش هم از تیغ این نقد در امان نبود.
بسیار خوب. یه به زندگی جلال رو وقتی که نگاه میکنیم به نظر میرسه که یه زندگی است که بزنگاهای خیلی خیلی زیادی داره. یعنی برخی زندگی ها هستن که حالا شما یه تصمیم میگیرید اصلا جهت زندگیتون عوض میشه، جریان فکریتون تغییر میکنه. در مورد جلال به نظر میرسه که این بزنگاها خیلی زیاد بود، هم در دوران اصلا پیش از تحصیلاتش، رابطه‌ای که با پدرش داشت، اون گریزی که از اون منطق حاکم بر خانواده زد، بعد ازدواجش و بعد اصلا اون طریق روشنفکری که پیش گرفت، نوع نگاهش در مقابل مثلا جریان‌های حاکم. چجور میشه که یه زندگی اینقدر بزنگاه داشته باشه؟
بله، شاید که خب در واقع خودش این بزنگاه ها رو به وجود می آورد. یعنی به قول خودش هم کم مقصر نبود، یعنی دوست داشت که جریان درست بکنه، دنبال جریان بود، دنبال ماجرا بود و به نسلی هم تعلق داشت که ناگهان با یک آزادی سیاسی خیلی گسترده‌ای مواجه شدن از یک دوره کاملا بسته رضاشاهی که با سقوط اون و البته دوره جالبی نبود، ایران اشغال شد، اما در عوض یه مقدار آزادی های سیاسی وسیع پیدا شد و دوره همین قبیل افراد بود. دنبال تجربه بود، دنبال ماجرا بود و این ماجرا رو به وجود می آورد. اینطور نبود که تصادف این رو پیش پاش گذاشته باشه، خودش دنبال این بود که پیدا بکنه راهش رو.
نکته ای هم که برای من جالبه این که اصلا از این که نغمه ناجور باشه، یک ساز ناکوک باشه در جریان گفتمان قالب روزگار خودش اصلا ابایی نداشت.
به هیچ وجه. بله، همینطوره.
و یکی از دلایلی که به قول شما میتونه آدم فکر کنه که خب این آدم چرا اینقدر حرف و حدیث های متفاوت و متضاد پیرامونش هست، همین باشه.
دقیقا همینه. یعنی واقعیت اینی که ما به اصطلاح جهانی که جلال متعلق به اونه یک جهان پر از نبرده و این نبرد هنوز تمام نشده. یعنی ما هنوز گرد و غباری داریم در این میدان نبرد که احاطه کرده جلال رو. ما هنوز جلال رو نمیبینیم، این دوره تمام نشده و بخشی از علت به وجود آمدن این سر و صدا و این هیاهو و این ها خود جلال بوده. دشمنان بسیار زیادی داره، اگر بخوایم نام ببریم در وهله اول توده ها که خیلی صریح با اونها در افتاد و در همون ابتدای کار خیلی هم عجیب بود یه جوانی در اون سن، در اون دوره که همه به سمت حزب توده میرفتن، اون هم در زمانی که هنوز ماجرای فرقه دموکرات در تبریز وجود نیامده بود، یعنی هنوز حزب توده بدنام نشده بود به خاطر دفاعش از اون قائله در آذربایجان. از قبل از اون جریان فهمیده بود که این ماجرا یک جایش میلنگه و بعدم که بیرون آمد حتی بعد از مدتی از شوروی هم برید، در حالی که ما میدونیم که تا حتی مدت ها بعد از انقلاب و حتی تا به امروز دی هستن که هر روز اعتقاد دارن به راه رسم حزب توده.
بسیار خوب. آقای طبیب‌زاده ببخشید، الان یه نکته‌ای رو دوست و همکار خوبم آقای علی طاهری‌فر صدا بردارمون اشاره کرد که به نظرم جالبه. گفت وقتی هم میخواد مثلا برای ترجمه انتخاب کنه دلیده. میره به سراغ مثلا کرگدن واژه یونسکو با اون ترتیب عجیب و غریب و مدرنی که داره. بله. و اینم به نظر من مهمه. حالا برگردیم به موضوع کتاب شما و در مورد این کتاب صحبت کنیم، ولی خواستم یه زمانی رو بگیریم، همچنان با ما همراه باشید. برگردیم برسیم به کتابتون، با ما همراه باشید همچنان.
کتاب فرهنگ. شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه زنده کتاب فرهنگ رو گوش میکنید از شبکه رادیویی فرهنگ. در برنامه امروز به مناسبت سالگشت کوچ زنده یاد جلال آل احمد در مورد او و جریان فکریش صحبت میکنیم، معطوف به دو کتاب که درباره او نگاشته شدند. نخست کتاب جلال آل احمد و معاصرانش نوشته آقای طبیب‌زاده که این دم مهمان ما هستند و بخش دوم گفتگو رو باشون آغاز میکنیم، و کتاب دیگر جلال ناخوانده که در فرصت دوم در مورد این کتاب و نویسنده‌اش هم با شما گفتگو خواهیم کرد. آقای طبیب‌زاده با ما همراه هستید همچنان؟ بسیار عالی.
سلام آقای طبیب‌زاده. ایده نوشتن این کتاب از کجا شکل گرفت؟ اصلا چی شد که رفتین سراغ مقایسه جلال با هم نسلانش؟
اجاد که آقای دکتر دباشی کتابی دارن به نام آل احمد آخرین روشنفکر مسلمان که این ترجمه نشده به فارسی، امیدوارم ترجمه بشه. در اونجا یک اشاره کردن به این که نقد ادبی به سیاق غرب، به سیاق دانشگاهی، چون ما یه نقد ادبی داشتیم، داریم خودمون، نقد ادبی اشعار سنتی که در نقد الشعر و اینها که خیلی هم ارزشمنده، ولی اون نقد الشعر به درد آثار مدرن نمیخوره، اصلا با اون نقد نمیشه آثار مدرن رو نقد کرد، اون نقد به درد نقد حافظ و سعدی و نصف قدیم میخوره. ولی وقتی پای شعر نیما به میون میاد، شما دیگه به یک نقد جدیدی احتیاج دارید، یا وقتی پای بوفکور هدایت رو میجونه. در واقع آل احمد کسی بود که بنیاد نقد علمی ادبی جدید رو در ایران گذاشت با نقد اشعار نیما و نقد بوفکور هدایت. من به خاطر اینکه خیلی از طریق آل احمد با نیما آشنا شدم و علاقمند بودم به نیما مخصوصا، یه لحظه به فکرم رسید که بیام و روابط این دوتا رو با هم در بیارم. این کار کردیم. بعد آقای دهباشی که مقاله رو دادم چاپ کرد در روزنامه مجله بخارا، به من گفت برو یک چهار دو چاله رو بخون، اونجا جواب گلستان رو بده. ایشون میگه برو جواب گلستان. من رفتم یک چهار دو چاله رو خوندم و دیدم واقعا جای خالی کار وجود داره، و دیگه این کتاب حاصل همون راهنمایی
دهباشی. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو با ما همراه بودید. آقای طبیب‌زاده عزیز، کاملا در پس این کتاب یه بخشی از چهره مهزده جلال آل احمد برای ما روشن شد، و فکر میکنم خیلی خوبه که ما چنین نگاه مقایسه‌ای در پسین یه دوره‌ای
داشته باشیم، چون میتونیم اصلا نور بیشتری بتابانیم به شخصیت‌ها و تأثیری که بر حیات اجتماعی، ادبی و حتی سیاسی پس از خودشون گذاشتن. خیلی متشکرم از شما آقای طبیب‌زاده که در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم و شما رو به خدا می‌سپارم.
زنده باشید. منم از شما و همکار عزیزتون و شنوندگان گرامی خدا.